بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت شرح منظومه صفحه 61 سطر اول. و ایزن منها علی المختاره انسلاب و سنخیتها، ای سنخیت الماهیات کالفعل شی لاکن ندا من البحر فانه تولید تعالی عن ذلک. می فهمن که ماهیت نمیتواند مجعول باشد. دلیل دومشون بر این مدعا اینیست که الان میخونیم که دیروز من توضیحش عرض کردم. واجب تعالی وجود است. اگر ماهیت رو جعل کند وجود میشود علت برای ماهیت، و بین وجود و ماهیت سنخیت نیست، پس لازم میاد که علت مسانخه با معلول نباشه. در حالی که سنخیت بین علت و معلول لازم است. پس دلیل به صورت قیاس استثنایی در میاد. اگر ماهیت جل شود لازم میاد که علت و معلول سنخیت نداشته باشند و تالی باطل است، یعنی سنخیت نداشتن باطله، پس مقدم هم باطل میشه، یعنی مجعول بودن ماهیت باطل میشه. این که تالی باطل است در جای خودش در بحث علت و معلول ثابت شده که باید بین علت و معلول سنخیت باشه، که اینو دیروز من توضیح دادم. اما ملازمه تقریبا روشنه. اگر ماهیت مجهول باشد لازم میاد که سنخیت بین علت و معلول نباشد. ماهیت ملازمه به این صورتی که خداوند که علت هست وجود است، اگر وجود رو جعل کند سنخیت محفوظه، اما اگر ماهیت رو جعل کنه سنخیت نیست، چون بین وجود و ماهیت سنخیت نیست. پس این قیاس هم ملازمش تقریبا روشنه، هم بطلان تاریخ در جای خود ثابت شده. بنابراین نتیجه میده بطلان مقدم رو، یعنی نتیجه میده که ماهیت مجهول نیست. یعنی صلاحیت ندارد که مجهول باشد. خب حالا اتصاف چی؟ بحث ما فقط در ماهیت نبود، اتصاف هم محتمل بود که مجهول باشه. می فهمد اتصاف حالش معلومه. اگر ماهیت مسانخه با وجود نباشد، اتصاف به طریق اولا مسانخ نیست. اتصاف هم نیست انتزایی بین ماهیت و وجود، که خود ماهیت هم انتزاییه به نظر ما. پس اگر ماهیت رو که انتزایی میدونیم نتونیم صالح برای مجهولیت ببینیم، اتصاف رو که میشه گفت به دو مرتبه انتزایی است، به طریق اولا نمیتونیم مجهول قرار بدیم. پس این دلیلی که ما بیان کردیم هم مجهولیت ماهیت رو نفی میکنه، هم مجهولیت اتصاف رو. به قول ایشون فبقی الوجود، از بین این ستا باقی مون که ما وجود رو مجهول بدونیم، اون دو تا دیگه رو نمیتونیم مجهول بدیم. اینا تقریبا حرفش گفته شده. فقط ما توضیح دادیم که سنخیت علت و معلول رو اگر بخواهیم براش نمونه بیان کنیم، یعنی برای معلول با علت بخوام نمونه بیان کنیم، میگیم مثل سایه برای شی، نمیگیم مثل رطوبت برای دریا. چون اگه بگیم مثل رطوبت برای دریا، این قانون کلی در مورد خدا دیگه اجرا نمیشه، چون این چنین نیست که معلول ها نسبت به خداوند مانند رطوبت نسبت به دریا باشند، ولی مانند سایه نسبت به شی هستند. اشکالی پیش نمیاد. اگه بخواد مانند رطوبت برای دریا باشد، یعنی معلول مانند معلول برای خداوند مانند رطوبت برای دریا باشد، لازمش اینه که خداوند از خودش چیزی به معالیل داده باشد، یعنی معالیل کنده شده از خدا باشند، فرع خدا باشند. به این باطله. معالیل رقیقه خدا هستند ولی فرع نیستند، چون فرع باید مشتمل باشد بر اصل منتها کمتر، یا رطوبت بخشی از دریاست، ما هیچ کدوم بخشی از خدا نیستیم، پس نمیتونیم رابطه معلول با علت رو مثل رابطه رطوبت با دریا قرار بدیم، بلکه باید مانند رابطه سایه با شی قرار بدیم. سنخیت در یه جاهایی که در یه جاهایی که پای واجب در کار نیست، علت هایی که ممکناتند، سنخیت اونجا هم به معنایی نیست که بتونیم تشبیهش کنیم، یا به تعبیر بهتر اینطور بگم معلول هایی که معلول ممکناتند اونها رو هم نمیشه کن ندامن البحر مثل رطوبت از دریا حساب کرد، تا چه برسد به اون معلول های خداوند. رو معلول های ما هم همینطوره. ما وقتی که مثلا فرض کنید صورتی رو در ذهنمون تصویر میکنیم، معنیش نیستش که ما میشه علت، اون صورت میشه معلول. معنی این نیست که صورت رو از خودمون کندیم و بخشی از وجود خودمون رو به صورت دادیم، این منظور نیست. منظور اینه که صورتی که نبوده ایجادش کردیم. از چیزی از خودمون نمیکنه. این مسئله که ما میگیم که خداوند، این مسئله که ما میگیم رابطه معلول با علت، رابطه نم با دریا نیست، این عمومیت داره. یعنی نه در معلولی که معلول است برای واجب این تشبیه راه داره، نه در معلولی که معلول است برای ممکن این تشبیه راه داره. حتی من مثال زدم آتش کبریت بخشش رو به هیزم نمیده، بلکه خداوند در هیزم، خداوندی که با هوا صحبت است، در هیزم نار ایجاد میکنه، صورت نار ایجاد میکنه. بله این نار کبریت موعد میشه برای نار هیزم، اما علت نمیشه. پس هیچی از علت توی معلول نمیاد، چه علت واجب باشد چه علت ممکن باشد. منتها ایشون چون بحثش در مجهولیت ماهیته و جعل ماهیت هم مربوطی به واجب تعالاست، بحث سنخیت رو و تفسیر سنخیت رو مربوط کرده به واجب تعالا، گفته تعالا انزالک، یعنی خداوند بالاتر از این است که از وجود خودش چیزی در ممکنات و در معالیلش گذاشته باشه. پس نتونستیم بگیم معلول نسبت به علت مانند رطوبت هست نسبت به دریا. بعضی ها در جلسه گذشته این نقض رو بر من وارد کردن که ما قالی رو تو آب میذاریم قالی خیس میشه، یا تو آب نمیذاریم، نمی از آب به قالی میزنیم. خب الان این نم اون با اون آب، این نم معلول اون آبه، یا خیسی قالی معلول اون تری آبه، و در حالی که چیزی از علت تو معلول آمده. چطور میگی چیزی از معلول تو علت نمیاد؟ در اینجا از معلول چیزی در علت آمده، نه از علت چیزی در معلول آمده، عکس گفتن. این نقض رو وارد کردن. البته در مثال آتش به نظر میرسه اونم از همین قبیل باشه، از علت که چوبی کبریته چیزی تو معلول که هیزم آمده، یعنی یه ذره از آتش این آمده اونجا و اونجا تکثیر شده، تو هیزم کسی تکثیر شده، اونجا همین اشکال پیش میاد. منتها اونجا ما جواب دادیم که واهب و صبر صورت میبخشد به این هیزم، صورت ناری میده به این هیزم. در این مثال قالی که تو آب فرو میره اینو نمیتونیم بگیم که واهب و صبر تری میبخشه، شاید اینم بتونیم بگیم ولی غالبا گفته نمیشه.
مثال کبریت هم نمیشه، اون حرارت منتقل میشه مثل همین هم میشه، آتیش رو نظر نگیریم که با حرارتی که از این آتیش بوده، یعنی به حرارتی که از این دفعه اون چوب بوده به این چوب منتقل،
نه حرارت از کبریت به هیزم منتقل نمیشه. وقتی خداوند نار رو در هیزم میآفرینه، این نار آفریده شده در هیزم حرارت تولید میکنه، نه اون حرارتی که کبریت آمده باشه اینجا. حرارتی که کبریت مال خودشه، حرارت هیزم تازه داره تأسیس میشه. با تأسیس صورت در هیزم حرارت هم که لازم صورت ناره اونم تأسیس میشه. حرارت اون چوب کبریت هم به هیزم داده نمیشه، چوب کبریت در خودش حرارت داره، هیچی از حرارت رو به هیزم نداره. خب الان جواب این قالی چیه؟ جوابش روشنه. اینجا بخشی از خود آب آمده تو قالی، علت و معلولی در کار نیست. نمیگیم دریا علت شده برای خیسی قالی، خود قسمتی از آب آمده تو قالی علت و معلول نیست، خود اون آب خیس بوده اینجا خیسه. یعنی شما الان پشمای قالی رو میخواد نگاه کنید میگید چرا خیس شده؟ پشم قالی الان توش آبه، اون آب هم زده از خود دریاست. اینجا اصلا علت و معلولی نیست. اینجا مثل اینه که شما فرض کنید یک کاسه آب از دریا بردارید، این علت و معلوله یا تعینه؟ این آبی که نامحدود بود تو این ظرف شد محدود، علت و معلول نیست. این چنین هم هست که اون آبی که توی مثلا حوض بود، حالا اون آب آمد توی قالی به اندازه خاصی آمد تو قالی و همون اندازه متعین شد، مثل علت و معلول نیست. شاید در خیلی جا هم ممکن، حالا بگید معدم، شاید اسمشو نتونیم بذاریم، حتی معدم هم خواستم بگم ممکنه بگیم اون آب حوض معد بود برای خیسی قالی، اینم شاید نتونیم بگیم. بگیم همون که عرض کردن آب و حوض که نامتعین بود، این تعین رو نداشت، حالا ممکنه تعین دیگه داشت، این تعین رو نداشت، فعلا این تعین رو پیدا کرد، بخشی از آب و حوض تعین اینجوری پیدا کرد که تو قالی باشه. شاید نظیر اینم جاهای دیگه هم پیدا بشه، جوابش هم نیست کرد. خب دیگه فکر میکنم احتیاجی به توضیح نداره، ما این رو دیروز گفته بودیم همش، این روز هم تقریبا تکرار کردم. صفحه 61 بله؟ بله. سنخیتش اینه که شی میشه عامل برای فعل، سنخیتش اینه. مثلا فرض کنید حالا یه علامات سنخیت رو من عرض کنم، این شی مثلا 10 سانتی، خب سایش هم میشه 10 سانتی. یا این سنخیت شاهدش اینه که این فی اون شی رو نشون میده، اگه سنخیت نداشت نشون نمیداد، سایه میتونه صاحب سایه رو نشون بده، اما نه حالا ذات صاحب سایه رو، بلکه شأنی از شؤون رو. همونطور که عرض کردن سایه نمیتونه نشون بده خورشید چیه، یعنی میتونه بیان کنه که خورشید الان هست که سایهش موجوده. اما الان بحث ما در خورشید هم نبود، فرض کنید یه علمی تو زمین فرو کردیم، یک چوبی در زمین فرو کردیم، این چوب میشه شی، اون سایه هم که میندازه میشه فی. و شما ملاحظه کنید این سایه چوب نشون میده، مثلا به لحاظ اندازه، به لحاظ فصمی قطرش، اگرچه خود حقیقت چوب نشون نمیده ولی علامتی برای چوب هست. معلول هم همینطوره، معلول علت نشون نمیده ولی علامتی برای معلول هست، برای علت هست.
تصویر
توی
آینه
و شخص هم همین علت معلولی شده؟ تصویر آینه در شخص توش اختلاف زیاده، که اصلا تصویر توی آینه هست نیست، تخیل ما میرسه.
سلفیت در وجود هم مثل یه امانم نیست؟
بله
در وجود، این در بحث در ماهیت الان داره میکنه مرحوم سبزواری.
نه اصلا کل... نه این اصلا سنخیت داره توضیح میده، کاری به وجود ماهیت نداره. میخواد بگه ماهیت با وجود سنخیت نداره. سنخیت چیست؟ سنخیت داره توضیح میده، کاری به وجود ماهیت نداره. در وجود ماهیت که اصلا سنخیت رو نفی میکنه، اونجاها که سنخیت هست از این قبیله، اصلا در وجود با وجود سنخیت هست، اون سنخیتی هست از قبیل فعل شیء، نه از قبیل نداره. توجه میکنی؟ نمیخواد بگه بین ماهیت و وجود سنخیت هست، میگه اینجا که سنخیت نیست، هر جا سنخیت باشد از این قبیله، از قبیله شی اصلشه. حالا دو تا وجود داشته باشیم سنخیت اینجا هست، سنخیت از این قبیله، یکی فعل، یکی شیء، یکی هم اصله. نه فلسفه هم که میگن صادره، میگن معلول از علت صادره، منظورشون این نیست که معلول از علت میکنیم، چون کندن غیر از صدوره. علت از میگن معلول از علت صادر میشه، یعنی احداث میشه، به همین معنای احداث صادر شدن، نه به معنای کندن. صدور هم به معنای کندن نیست. البته متکلمین گفتن ما عبارتی به کار میبریم که حتی توهم کندن هم توش نباشه. صدور رو گفتن یه مقداری توهم کندن توش هست، لذا به کار نمیبریم. خلق رو که هیچ توهمی توش نمیشه به کار میبریم. ولی فلاسفه هم که تعبیر به صدور کردن، گفتن کلام ما مهم نیست. حالا متکلم اینطوری گمان کرده بکنه، ولی کلام ما مهم نیست. منظور از صدور این نیست که چیزی کنده میشه، این چیز صدور نیست، انقطاع، قطع، هر چی اسمش رو میذارید، این بریدنه. صدور اینه که شیء دیگر از شیء اول حاصل شود، حاصل شود به همین صورتی که ملاحظه میکنید، یعنی ایجاد بشه، احداث بشه، نه اینکه کنده بشه. کنده بشه که احداث نشده، همون قبلی است، همون قبلی هست، منطقه تیکش آمده اینجا، یه تعیونی آمده. صدور یعنی باید احداث بشه یه چیزی، کندن احداث نیست. قبلا همین تیکه که کنده میشه قبلا حادث بوده، الان احداث نمیشه، ولی در صدور اینطوره که باید احداث بشه. پس احداث با کندن فرق میکنه. بله؟ سایه می فرمایید امریست عدمی، و با وجودی که وجودیست چطور سنخیت داره؟ ما نخواستیم سایه رو با وجود مسانخ کنیم که شما اشکال کنید، ما خواستیم سایه رو با شی مسانخ کنیم، بعد این رو مثال قرار بدیم برای وجود ممکن که مسانخ هست با وجود واجب، که وجود ممکن بشه شی و وجود واجب بشه شی. نخواستیم بگیم سایه معلول است، خواستیم بگیم معلول مثل سایه است، همونطور که سایه نشان دهنده نور است، معلول هم نشان دهنده نور. حالا شما میفهمید که سایه چگونه نور رو نشون میده؟ سایه نور رو نشون میده، میفهمید که نوری هست ولی هیچ ذات نور بیان نمی کنه. میفهمید سایه که امر عدمی است چگونه معلول است برای نور یا برای وجود که امر وجودی است. این عرض میکنم ما نخواستیم در اینجا سایه رو معلول بگیریم، خواستیم بگیم معلول مثل سایه است و علت مثل شیه. اصلا بحث ما در این نبود که سایه معلوله. حالا در جایی که سایه معلوله، مثلا خورشیدی میاد سایه به وجود میاره، این سایه معلول خورشید نیست، سایه معلول خورشید به مانع گرفتار شده است که مجموع اون خورشید و مانع تولید سایه میکنه، نه خود نور خورشید تولید سایه کنه، نور خورشید تولید نور میکنه. پس سایه معلول خورشید نیست، سایه معلول خورشیدی است که به مثلا دیواری، به مانعی، به چیزی برخورد کرده و این سایه نشون میده که خورشیدی هست، نوری هست و گرفتار مانع شده تا این حدی که نشون میده. پس معلولی است که میتواند سنخیت با علت داشته باشه. سنخیت با علتش چیه؟ نور به علاوه ظلمت. خب نور به علاوه ظلمت میشه مسنخ کرد با سایه، یا سایه رو با مسنخ کرد با نور نور همراه با ظلمت. میخوام این عرض کنم که این مثالی که ما داریم میزنیم، نخواستیم بگیم سایه علت هست برای وجود، خواستیم تشبیه کنیم. اون تشبیه اونم درسته که سایه می شود مسانخ با صاحب سایه، منتظر صاحب سایه رو خورشید نباید حساب کنی، خورشید به علاوه دیوار، خورشیدی که به مانع برخورد کرده اون رو باید علت بگیرید، سایه رو معلول بگیرید. خب سایه نشون میده که این نور در یه جا به مانع برخورد کرده به این صورت در آمد. شما فرمودید از اولی که اشکال شروع کردید بخش اولش ناتمام بود و جواب داده بشه، فرمودید که نه فرمودید تمایز سایه به نور است، اینطور فرمودید؟ بله تمایز سایه به نور است، اینطوری فهمید؟ این درست نیست. تمایز سایه ها با مانع هاست، یه وقت دیوار مانع میشه، یه وقت چوب مانع میشه. سایه دیوار پهنه، سایه چوب پهن نیست. اینا تمایز به خود سایه هاست. تمایز فرمودین تمایز به سایه ممکن نیست. چرا؟ تمایز به سایه است، تمایز به نور نیست. نور یکسان داره میتابه به تمام این موانع، این موانع مختلفن لذا سایه ها مختلف میشه. نور وجودم یکسان میتابد به ماهیات، ماهیات مختلفن سایه ها مختلف میشه. این چی شما فرمودید تمایز سایه ها به نور اشتباه بود، تمایز سایه ها به اون ظلمتی است که جلوی نور رو میگیرن و تولید سایه میشه، تمایز به اون است. و در مانندفی هم تمایز سایه ها به وجود نیست، تمایز سایه ها به ماهیت هاست، چون ماهیت ها مثال کثرتن، هر کدوم ذاتن از ماهیت دیگه جدان و اینا باعث میشن که سایه ها مختلف بشه. ولی ما هممون برخورداریم از وجودمون بسید از این جهت که با هم اختلافی نداریم، اختلافمون در سعوزیغه. اون اسب کمتر از این وجود برخوردار بوده، انسان بیشتر از اون وجود برخوردار بوده، انسان ظرفیتش بزرگتره، اون ظرفیتش کمتره، امتیاز به این ظرفیت هاست، امتیاز به وجود نیست، امتیاز به اون مظروف نیست، امتیاز به ظرفه. صداشه
مفهوم سنخیت و استدلال بذاره ابهام داره، هر کسی میتونه هر جایی ادعای
سنخیت
بکنه،
یا آدم ادعای سنخیت امر واضحه، بدیهی، احتیاج به توضیح نداره.
یه نفر الان میگه بین وجود و ماهیت سنخیت هست، چرا شما میگه سنخیت؟ ماهیت یک اعتباری که از خود وجود داره، پس میتونیم بگیم سنخیت
ماهیت، ماهیت رو معنا کنید، ماهیت حده، وجود نه،
حد همون وجود دیگه
باشه، یعنی خیر حد اون وجوده. چه سنخیت بین حد و وجود هست؟ بین حد زننده و اون حد خورنده چه سنخیتیه؟ اگه سنخیت بود که حد نمیزد، سنخیت نیست بین ماهیت و وجود. سنخیت عرض میکنم مطلب روشنیه،
قابل تعریف نیست،
شاید شاید قابل تعریف نباشه.
مثال لحظه
بکنیم
به انسان سایه باشه شبیه حد
است
وجود. مثال
چه مثلا بله، سایه قرار شد، سایه قرار شد که حد نباشه برای شی. نگفتیم سایه حد نیست، سایه برای شی حد نیست، اون حد رو اون ظلمت درست میکنه، سایه حد نیست.
سنخیت سایه به من چیه؟ اون سایه که
الان هست سایه افتاد؟ نه، این سایه که ما من سنخیت داریم توضیح دادم، اگر من لاغرم سایه هم لاغره، اگه چاقم سایه هم چاقه، بلندم سایه بلنده.
وجود با ماهیت هم هم میدونه، اگه وجود وسیع باشه اون حد میشه دایرش وسیع، این همین ماهیت وجود
به حدش به صورت شیء مفید. نه، حکایت میتونه بکنه ماهیت از وجود، بس در سنخیتی، سنخیت ماهیت با وجود سنخیت نداره، ولی حکایت میتونه بکنه، حکایت از حد وجود میتونه بکنه، اصلا خودش حد وجوده. الان سنخیت تقریبا روشنه، هیچ جا سنخیت رو معنی نکرده که چیست. وحدت در حقیقت نه، چون رقیقه با حقیقت سنخیت داره، ولی رقیقه حقیقت نیست، پس وحدت در حقیقت نداره، مگر اینکه حقیقت رو وسیعش کنید. مثلا فلسفه میگن وجود واجب با وجود ممکن سنخیت داره، در حالی که وجود ممکن رقیقه یه وجود واجبه. بگید حقیقتشون چیست؟ یعنی هر دو وجودن، هر دو وجود از اینجا سنخیت، اینطوری میتونید بگید. یا مثلا این آتش منشأ حرارته، بین آتش و حرارت سنخیته، چرا؟ چون یکی لازمه دیگریست، حرارت لازمه این صورت، اینجوری سنخیت رو مواردش رو تعیین کنید، ولی معنی سنخیت روشنه، مواردش رو تعیین کنید، شاید از طریق موارد بتونید تشخیص بدید.
همون
متجز اغلایی پس بگید اینطوری، یعنی همون معنی که اقلا می فهمن مراده. خب من عبارتو بخونم، صفحه 61 سطر اول. و ایزن منها علی المختار، منها یعنی من الوجوه دالت علی المختار انسلاب و سنخیتها. منها نداریم شما، چون اول منها داشتیم توی عبارت قبل ها گفتیم فمنها قولی، اولی که میخواستیم استدلال اول رو ذکر کنیم اونجا منها داشتیم، فمنها قولی ولی علل قول، در سومی هم منها داریم و منها، سومی رو نگاه کنید، استدلال سوم اونجا منها دارید یا ندارید؟ سومی دارید، دومی هم خب دومی هم بعید نیست که باشه دیگه، اولی داشت سومی هم داره، خب دومی هم داره. بله، چون ایزن آورده شده منها رو دیگه نیاورد. البته لا یخفا که منها تو کتاب ما تو حاشیه نوشته، یعنی پشت ایزن نیاورده، جا افتاده بعدن اضافه شده، ولی ولی بعد از منها علامت سات و های جیمی نوشته. این علامت اینه که این عبارت جا افتاده. گاهی بعد از این که کلمه تو حاشیه می‌نویسن نون خه یعنی یا نون لا یعنی نسخه بدل. گاهی هم می‌نویسن نسخه، اما گاهی سات کوچیک می‌ذاره یا سات و های جیمی با هم سه می‌نویسه. این علامت اینه که این جزء عبارت افتاده، حاشیه نیست، نسخه نیست. گاهی حاشیه می‌نویسه پایین می‌نویسه منهو یعنی من المؤلف، این هم حاشیه است. منهو یا منهو به معنی حاشیه است و اون نسخه هم که معنی نسخه است. این سات به معنی اینه که این جزء متن افتاده. بعد از منهو تو کتاب ما سات نوشته، سه نوشته. این علامت اینه که تو نسخه بوده، تو نسخه دست نویسه. بله؟ چی داری؟
قدیم منها
رو داره. اینا که من عمدن عرض کردم، اینا چیزاست که تو کتاب قدیم هست، چون ما الان با حروف چینی سر کار داریم و این جور علامت ها تو کتاب های ما نیست. گاهی به این کتاب که مراجعه میشه شخص میخواد تصحیح کنه، نمیدونه این جمله رو که تو حاشیه نوشته ببره تو متن یا نبره، چون آشنا نیست با این علامت هایی که قدیم میذاشتن. مثلا من خودم زیاد اینو دیدم که وقتی که دو تا کلمه تو متن جا به جا میشن، نویسنده خب نوشته دیگه نمیتونه پاک کنه. قدیم دیگه وسیله پاک کردن مرکب رو نداشتن، یا باید میترشنن که فقط سوراخ میشد، یا یه جوری کنار مینوشتن. این کارشون بود روی اون کلمه که آمده بود عقب مینوش مین یعنی مقدم، تو کلمه ای که آمده بود جلو این خیه کوچیک میذاش یعنی مؤخر. این مقدم مؤخر یعنی این که جاشو عوض کن. بعد مصحین من زیاد دیدم که جا رو عوض نشدن، چون تشخیص ندادن میمخه ای که اون بالاست چی. مثلا در یه جا داشت کانت و این منو نمیشده برد، معلوم شد و این کانته، این باید جلو باشه، کانت باید عقب باشه. من نگاه کردم کتاب حرفچینی بود. همین دیشب هم خودم بهش برخورد کردم، کانت و این اول گیر کردن این چیه، بعد یادم افتاد که اینا حرفچینی که کردن تشخیص ندادن این چاپسنگی ها رو، میمخه رو تشخیص نداده، این و این کانت بوده، کانت و این نوشته. حالا در صورت این چیزایی که تو علامت قدیم هست، تو کتاب قدیم هست، ما خیلی باشون آشنا نیستیم. این وقتی کسی بخواد کتاب تصحیح کنه از اون سنگی یا از اون خطی به حروفی بیاره، حتما باید این علامت رو بدونه. و ایزن اول مختار، حالا ما منها رو نمیخونم که با کتاب شما یکسان بشه. و ایزن اول مختار انسلاب و سنخیتها لواه و صبر این طوره، عبارت تو بدیم تو بگیم. بر فرضی که ماهیت جل شود یلزم انسلاب و سنخیت ها، اینو باید تقدیر بگیریم. چون اینطور داشتیم در عبارت قبل که اگر ماهیت مجهول باشد یلزم انتزاعیت ما سوا، اینجا باید اضافه کنیم اگر ماهیت مجهول باشد یلزم انسلاب و سنخیت ها، یلزم انسلاب و سنخیت ها لواه به صبر. لازم میاد که ماهیات سنخیتشون با واهب و صبر منسلب بشه، سد بشه، به سنخیت نداشته باشه. بعد در این بیت سنخیت رو توضیح میده کلفعلشه. این به صورت یه جمله معترضه است، از نظر معنا جمله معترضه به حساب میاد. عطف نگرفتم، عطف بر توهم گرفتم. چون توی عبارت قبلم ما نداشتیم اگر ماهیت مجهول باشد یلزم انتزاعیت ما سبابه، این صورت نداشتیم، به صورت دیگه عبارت آمد. ولی که انهو مرحوم سبزواری توهم کرده که در عبارت قبل این چنین گفته شده، اگر ماهیت مجهول باشد یلزم انتزاعیت ما سبا، بعد میگه و یلزم انسلاب و سنخیت ما، حتی بر توهمه، حتی بر توهم هم لازم نیست حتما شخص توهم اصطلاحی کرده باشه، حتی بر توهم تو قرآن هم داریم، در حالی که نسبت توهم به خدا غلطه، عمدن گاهی از اوقات حتی بر توهم گرفته میشه، یعنی نویسنده میدونه قبلا چی گفته ولی اون گفتش رو به یه تعبیری دیگه میبره، این معطوف رو بر آنچه که الان تعبیر میبره حتی میگیره، نه برام چه چی گفته. این میشه عطف بر توهم، عطف بر توهم عمدی هم میتونه باشه، اگرچه ظاهر اسمش توهم آدم فکر میکنه عمدی نیست، ولی عطف بر توهم توی از میکنه قرآن هم هست که در اونجا دیگه توهم معنی نداره، اونجا عمده. مرحوم سبزواری هم عطف بر توهم گرفته، نه به این معنی که غافل شده، شعر در اختیارشه، عمدن این کاری شده. چی فهمیدی؟ بله این داشتیم، بله اینو داشتیم، اما ما قبلش نداشتیم اگر ماهیت مجهول باشد حتما انتزاعیت ما سوا یا لازم انتزاعیت ما سوا، اینو نداشتیم. و من الان دارم اینطوری میگم، اگر ماهیت مجهول باشد لازم یا یلزم انسلاب سنخیت، اون اگر ماهیت مجهول باشد تو عبارت قبل ما نداشتیم، ولی لازمه رو داشتیم. اگه بخواد همون عبارت قبل رو بیاری، ففیسه و المعلول اول لازم انتزاعیت ها و لازم انسلاب و سنخیت ها، این طور هم میتونید که عطف بر توهم نگیرید، لازم انتزاعیت ما سوا و لازم انسلاب سنخیت ما سوا، ولی خودشون سنخیت زمینشو به ما سوا بر نگردنده، خودش به ماهیت برگرد، از ظاهرم باید عطف عطف توهم باشم تو که عرض میکنم، عطف بر این سنخیت ها اگه بگیرید، عطف بر انتظاریت ها اگه بگیرید، مثل این که زمیر انتظاریت برمیگرده به سبا، زمیر سنخیت هم باید برگرده به سبا، در حالی که خودشون این کار نکرده. عطف بر توهم بگیرید راحته، چون اشکال که نداره، قانون هم اجازه میده. کلفعل شی لا کن ندا، ندا این رطوبت، لا یعنی نم رطوبت، لا کن ندا من البحر، یعنی نه که مانند رطوبت باشد نسبت به دریا، فا انهو یعنی ندا نسبت به بحر تولیدون، این تولیده، یعنی نم از دریا تولید میشه. تعالی انزاره، خداوند متعالیست از تولید، دریا نم را تولید میکنه، تولید میکنه یعنی از خودش چیزی رو میده تا اون چیز تولید بشه. خداوند مبراست از تولید کردن، خداوند احداث میکند، ابداع میکند، تکوین میکند، ولی تولید نمیکند. تولید یه نوع زایمانه، تولید اون زایمانه که اون متولد از مولد زاده می شود، یعنی بخشی از مولد رو با خودش میاره. شما تو تولد ها ملاحظه کنید، بچه ها از بخشی از اجزای پدر مادر خلق میشن، از نطفه خلق میشن، یعنی از بخش خلق میشه، این میشه تولید. تولید یعنی استفاده از بخشی از مولد، بخشی از مولد رو استفاده میکنه، متولد درست میشه. در مورد خداوند و خلق خداوند که این معنی نداره، تولید معنی نداره، تولید یعنی زاد و ولد. تعالی انزاله، خدا مبراس از تولید. لباهه به صور متعلق به سنخیت هاست که من اضافه کردم، لیلزم انسلاب سنخیت ماهیات با باهه به صور، لازم یک که اون ماهیت ها با باهای سوار سنخیت نداشته باشه. حیثو گاهی حیثو مکانیه، به معنی در مکانی که، گاهی حیثو علیه تعلیلیه، یعنی به جهت این که چرا لازم میاد؟ چرا لازم میاد که سنخیت بین علت و معلول نباشد؟ اگر ماهیت مجهول باشه چرا لازم میاد سنخیت نباشد؟ زیرا که حیث رو زیرا معنا میکنیم چون حیث رو تعلیلی است. زیرا که انتفاع ماهیت از خداوند سابقا ظاهر شد. سابقا یعنی اونجایی که میگفتیم ماهیت و عینیت و اونجا از خداوند ماهیت رو سلب کردیم و ثابت کردیم که خداوند وجود خالصه. اگر خداوند وجود خالصه پس سنخیت با ماهیت نداره. اگر بخواد ماهیت رو جعل کنه لازم میاد که غیر مسانخ رو جعل کرده باشه، یعنی علت و معلول سنخیت نداشته باشند. حیث و زیرا که انتفاع ماهیت از خداوند سبحان زهر سابقا معلوم شد که خداوند ماهیت نداره بلکه ماهیتش عین وجودشه، پس خدا میشه وجود. این مجهول ها که معلولن به قول شما میشن ماهیت، و بین علت که وجود است و معلول که ماهیت است سنخیت وجود نداره. زیرا که معلول وجود باید وجود باشد، علت ماهیت باید ماهیت باشه. داره سنخیت بیان میکنه. معلول وجود باید وجود باشه تا سنخیت حاصل باشه، علت ماهیت هم باید ماهیت باشه تا سنخیت برقرار باشه. بخواد بگید علت وجود است معلول ماهیت است، سنخیت رو نفی میکنید. فل ماهیت به خاطر نداشتن سنخیت لا تصلح للمجهولیت. ماهیت صلاحیت نداره که مجهول باشه. اگر ماهیت صلاحیت نداره اتصافم حالش معلوم میشه، اونم صلاحیت برای مجهولیت نداره. و اتصاف حاله معلومتون، حال مؤنثه، لذا معلومتون گفته. اتصاف هم که حالش معلومه، یعنی اونم معلومه، امر انتزاعیه، امر انتزاعی که جعل نمیشه. امر انتزاعی رو ذهن من باید انتزاع کنه، نه خدا باید جعل کنه. پس روشنه که اتصاف مجهول نیست. ماهیت هم که ثابت کردیم مجهول نیست، فبقیه الوجود، وجود باید مجهول باشه.
کسایی که ماهیت رو مجهول میدونن قائل به
سنخیت
هستن؟
نه خیر. کسانی که ماهیت رو مجهول میدونن اونا قائل به سنخیت نیستن، لذا داریم برشون اشکال میکنیم. اگه اونا قائل به سنخیت بودن به ما جواب میدادن چرا بین وجود و ماهیت سنخیت هست. اشکال کلامش دیگه، بله، متوجه لازم قولش نشده. خیلی از اشکالات همینطوره. شخص حرفی میزنه، این حرفش لازمی داره، اون لازم محضور داره، ما میام اون بیان میکنیم محضور اون لازم رو، قول این آقا باطل میشه. خیلی از اوقات آدم به لازم قولش توجه نمیکنه، اگه توجه کنی میفهمه اشکال داره. همه ماهیت، آخه اینا خصم ما میگه همه ماهیت مجهولن، نه فقط ماهیت عقل اول. غیر از
عقل اول
ببینید، فرمایش خوبیه ولی جواب خوبی هم داره. شما میفرمایید که خداوند وجود است، معلول اول رو که ماهیت آفرید اینجا سنخیت فوت شد، بعد معلول اول به اذن الله میاد بعدی ها رو میافرینه، چون خود معلول اول ماهیت است و بعدی ها هم ماهیتاً، سنخیت بین علت و معلول از این به بعد حفظ میشه. فقط در اون معلول اول سنخیت فوت میشه چون وجود میخواد ماهیت بسازه، ولی در بقیه معالیل این ماهیت ماهیت میسازه و مسانخت هست. این فرمایش شماست. جوابتون اینه که در همه ممکنات فاعل و جائل خداست، منتها در وضعی مع الواسطه، در وضعی بلا واسطه. چون در همه جا الخداست، معلول اول که مستقل نیست برای جهل، بالاخره باید خدا بهش فیض بده و خدا فیض وجود میده. ماهیت عقل اول که این وجود گرفت، این فیض رو میخواد به مابعد بده. پس همه جا داره وجود میره، وجود داره سرایان پیدا میکنه در تمام عالی، و خدا هم هست که جعل میکنه. پس وجود داره جعل میکنه همه عالی رو، منتها بعضی بلا واسطه بعضی هم بلا واسطه. در واقع سنخیت بینه این وجودی که داره همه ماهیات جعل میکنه با اون ماهیات مجهوله نیست، اختصاص به ماهیت اول نداره، به معلول اول نداره. در معالیل بعدی هم دست خدا تو کاره. اینطور نیست که ماهیت عقل اول مستقل باشه. عقل اول مستقل که خلق نمی کنه، با فیضی که از خدا میگه خلق میکنه. فیضی هم که خدا میده وجوده. پس همه اشیا دارن با وجود خلق میشن، در حالی که ماهیت هن و سنخیت بین ماهیت و وجود نیست. توجه کن، این اختصاص به معلول اول نداره. و منها استدلال سوم، اینقدر طولش داریم که نرسیدیم رو بخونیم. بله، ابی نداره، هر دو وجودند. وجود خداوند نامحدوده، وجود معلولا محدودند. این محدودیت مانع سنخیت نیست، هر دو بالاخره وجودند. چون هر دو وجودند سنخیت هست، ولو یکی نامحدود یکی محدود، محدودیت و نامحدودیت رافع سنخیت نیست.